امام اون سرچشمه حیات، اون آب گوارا، سرچشمه معارف، سرچشمه ایمان هست که قلب انسان محتاج به این چشمه جوشان معارف ربانی و الهی است. به انسانی که راه ولایت ولی خدا رو طی کنه، این حقایق از آستان ولی خدا بر قلب او جاری میشه و به تعبیری از باطن قلب او جوشش حکمت و معرفت آغاز میشه. خب اگر اینجوری است و خدای متعال این نقش رو برای امام قرار داده، امام همه نعمت ها به او ختم میشه، سرچشمه حیات و معرفت برای انسان و جامعه و تاریخ، روحی است که خدای متعال در کالبد هستی دمیده، پس معنی غیبت یه معنی ابتداعا سنگینی است. یعنی به تعبیر دیگر انسان وقتی امامش غائب میشه به نحوی از این حقایق ربانی محروم شده. طبیعی است. حالا یه سوال اینه که ریشه این محرومیت ها کجاست؟ ریشه این محرومیت ها یک اسرار نگفته ای هست که از ما پنهانه. اونا که هیچ، در روایت از حضرت سوال کرد آقا علت غیبت چیه؟ در چهار من این روایت رو می دیدم، حضرت فرمودن که امریست که به ما اجازه ندادن براتون بگیم. او حکمتش رو بگید، علت رو نمیگید. حکمت این که حضرت پنهانن، فرمود حکمتش هم تا قبل از ظهور آشکار نمیشه، مثل اون اسراریست که اون معلم الهی موسی کلیم اونا رو پنهان کرد تا زمان جدایی موسی کلیم و اون معلم پیش آمد. اون وقت براش گفت که حالا چرا من کشتی رو سوراخ کردم، چرا اون جوان رو از پا در آوردم، چرا اون بنای فروریخته رو برپا کردم. یکی یکی توضیح داد، فرمود اسرار شما نمیتونید بگید. اما اون چه که گفتنی است و گفتن، یکیش این است که به نظر میاد اون موقعی که جامعه از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام روی گردوندن و اون ظلم عظیم رو در تاریخ بشری انجام دادن، دیگه همه تاریخ رو در یک محرومیت قرار دادن. حادثه ای است که اتفاق افتاده. همه شنیدید جناب محمود ابن لبید نقل میکنه، میگه محضر صدیقه طاهر رسیدم در کنار، عرض کنم، صحرای احد، در کنار قبر حمزه، مشغول گریه بودن. عرض کردم شما که دیگه در موقعیتی هستید که نباید برای این امور متلاطم شید. فرمود که محمود ابن لبید، میدونی اینا چه کار کردن؟ اگر اینا این خیانت رو نمی کردن، هیچ دو نفر مؤمنی بر سر حق با هم اختلاف نمی کردن تا قیامت. ولی دیگه بعد از این فتنه ها اتفاق افتاده و به این زودی ها مرتفع نمیشه دیگه. پس بنابراین یک اشتباه تاریخی اتفاق افتاد و جمعیت مسلمین زیر بار کسانی رفتن که به تعبیر قرآن اومد نارن، به تعبیر قرآن اولیاء طاغوتن، به تعبیر قرآن اولیاء ظلمات هم. و با جریان ولایت اونها همه تاریخ ظلمانی شد. حالا من اینو مجال ندارم که ابعادش رو توضیح بدم. انسان یه موجود بسیار پیچیده ایست که بعد فردی داره، حقیقتاً بعد اجتماعی داره و بعد اجتماعی ما که از امام محروم شد، یعنی امام ظهور اجتماعی دیگه ندارن. یعنی تو روابط اجتماعی حتی مؤمنین شما جریان ولایت ولی الله رو نمیبینید، لذا از این خیر ما محرومیم. همه ما با غیبت امام از خیرات فراوانی که در فضای معنوی حاکمیت ولی خدا محقق میشه محروم شدیم. یعنی دیگه نماز ما اون نماز نیست، حجمون اون حج نیست، زکاتمون اون زکات نیست. همه ما نماز میخونیم، اذان میگیم، قبلش اقامه میگیم، شهادت هایی رو بیان میکنیم، تو نمازمون در پایان نماز وقتی این سیر رو طی میکنیم شهود هایی باید برامون اتفاق افتاده باشه، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، اینا که بی خود نیست. نبی اکرم میخواستن ما رو به این شهودها برسونن. ثمره نبوت و ولایت اینشون اینه که همش به شهود برسن، همه وقتی نماز میخونن یه معراج برن و برگردن. خب حالا غیر شیعه که هیچ، شیعیان چند تا از این نمازها دارن که من گمان میکنم از برکات عصر ظهور اینه که این مراتب ایمان عمومی میشه، همه به این شهود میرسن در شعاع ظهور ولایت ولی خدا. دیدید وقتی خورشید غایبه آدم تو شب هر چی هم بگرده دیگه چراغم روشن کنه تاریکه، یه زوایایی روشن نمیشه، ولی وقتی خورشید طلوع کرد دیگه همه اون ابعادی که خورشید روشن میکنه تا اونجایی که نور خورشید هست انسان چشمش کار میکنه. یک حقایقی است که مؤمنین در شعاع ولایت ائمه علیهم السلام اگر پشت به اونها نمیشد، اگر این ظلم ها اتفاق نمیافتاد، این انوار الهی، این خورشید های ولایت تجلی میکردند، خب خیلی قلوب روشن میشدند، فضای جامعه روشن میشد. الان ما محروم شدیم، یعنی نمازمون دیگه نماز نیست. کدوم ما نماز میخونیم در نماز به این شهود میرسیم؟ ولی عصر ظهور عصری است که همه مؤمنان گمان میکنم اینا رو واقعا شهود میکنن وقتی میگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله. حجمون همینطوره، زکاتمون همینطوره، این اتفاق افتاده. یه نکته اصلیش تغییر مدار ولایت جامعه است که از ولایت ولی الله مسلمونا روی گردوندن. دیگه این اتفاق عظیم افتاد. وقتی هم یه اتفاقی میفته این عنایت بکنید دیگه آثار و تبعاتش نسل‌هایی رو ممکنه بگیره. من اصلا قصد نقد سیاسی ندارم ها، چون اون یه فضای دیگری میطلبه. ولی اینجوری نیست که اگر یه رئیس جمهوری 8 سال آمد یه بنای فرهنگی تو جامعه گذاشت رفت دیگه، رفت دیگه، حالا آثارش هم میره. اینجوری نیست، ذائقه ها عوض شده، ادراکات عوض شده. یکی از کارهای سنگینی که اینا کردن این بود، آمدن و رفتن، ولی فضای جامعهش مسلمان‌ها رو یه کاری کردن که دیگه وقتی هم رفتن جامعه تحمل امیرالمومنین علیه السلام نداشت. اذا ببینید حضرت وقتی بهش رجوع میکنن، هجوم میارن، میگن شما بیایید قبول کنید امامت رو، حضرت میگه میفرماید من راهم با شما دوتا، شما یه راه میدید من یه راه دیگه. من اگه بیام کار با پذیرفته ها و فرهنگ دو دهه گذشته شما ندارم، من همون راه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو میرم، همون راه قرآن رو میرم. دقت فرمودین؟ این به خاطر اینه که وقتی میان اصلا فضای فرهنگی رو عوض میکنن. این یه آفت بزرگ بوده که اتفاق افتاده و بسیار هم مهم. یعنی نبی اکرم آمدن انسان رو از خاک بردارن، این آمدن انسان رو تا لقاء خدا پیش ببرن، آمدن انسان رو بزرگ کنن، آمدن انسان رو به مرزی برسونن که حقیقت ایمان رو بچشه. و میدونید حرامون علی قلوبکم ان تعرف حلاوت الایمان حتی تزهد فی الدنیا، تا روح ها از این عالم دنیا بزرگتر نشن و سرریز نشن با لذت های بالاتر و حقایق بالاتر آشنا نمیشن. روحی که محبوسه دریچه های عالم بالا بروش بسته است به جایی نمیرسه. خب این کار هم شدنی نبود و شدنی نیست. رسیدن به لقاء حق، رسیدن به حقایق ایمان، تجلی اون حقایق در قلوب ممکن نیست الا از طریق ایمان. این همون چیزیست که در روایات ما به شدت هشدار میده که خیال نکنید کسی سرش رو انداخت زیر، ریاضت کشید، زحمت کشید، حالا خدا رو یافته ولی نیست به درجات میرسه. اینجوری نیست. خدا ما رو سبیل و باب و صراط و وجه قرار داده. توجه به حضرت حق از طریق ماست، حرکت از طریق ماست. پس ببینید اون چیز از اون مشکل اساسی که پیدا شد اینه که وقتی جامعه از مسیر ولی خدا دور شد، این ظلمی که در حق است تعمیر شد، این اعراضی که اتفاق افتاد، این رویگردانی دیگه جامعه رو مستحق همه گونه عقوبت کرد، مگه حالا با شفاعت خود اونا دستگیری بکنه. و این ظلمات هم دیگه خواهد بود بدونید تا عصر ظهور، حتی برای مؤمنین. یعنی مؤمنین هم در این دوره واقعا از خیلی خیرات محرومند، حتی مؤمنین کمل. شما ببینید یه درجاتی است از ایمان که این درجات از ایمان حتی تو عالم دنیا اسقا نمیشه، یعنی به کف نمیاد، چشیده نمیشه. بعد مؤمنین برن تو عالم آخرت وارد بهشت بشن، اون وقت یه لذاتی از ایمان، مراتبی از ایمان اونجا درک میشه، مراتبی از معرفت اونجا واقع میشه. مثلا علت این جابجایی که ما را از این عالم میبرن تو اون عالم همینه دیگه، که مراتبی از سیر انسان جز در اون عالم واقع نمیشه. اگر تاریخ رو هم یه سیری شما براش در نظر بگیرید، مراتبی از درک ایمان، مراتبی از درک کمالات و حقایق واقع نمیشه دیگه جز تا عصر ظهور. یعنی امکان این که جامعه بشری رو به ولی خدا بیاره و اعراض نکنه، استکبار نکنه در مقابل خدا و بتواند زودتر این به اصطلاح حقایق رو بچشه و درک بکنه و نورانی بشه جامعه، فضای اجتماعی زندگی بشر بوده. ولی خب تخلفی است که اتفاق افتاد. با این تخلف همه محروم شدن. یعنی دیگه محرومیت فقط مال اونهایی نیست که تخلف کردن، این محرومیت هرش حتی مؤمنین رو هم گرفته. لذا عرض کردم شما الان ببینید مراتبی از رشد انسان تو این دنیا دیگه نمیتونه واقع بشه. یعنی روابط اجتماعی مؤمنین روابط بر مبنای عبادت نیست، نورانی به نور ولایت نیست. خب حالا این اتفاقی که افتاد، یه عده مقصر بودن اونا که هیچ، تو این اتفاقی که افتاد نه امام کار خودش رو تعطیل کرد، یعنی اعراض بشریت از ولی خدا زمینه ای رو ایجاد کرد که امام در پرده غیبت رفت. خب میدونید امام در پرده غیبت روایات داره میفرد مثل خورشید پشت ابر، خورشید پشت ابر کار خودش رو انجام میده. اینجور نیست که امام اگر رسالتش حفظ اسلام، حراست اسلام، حفظ کیان مسلمین، تربیت نفوس و انسان هاست، از این رسالت امام استعفا داده باشه. اینطور نیست که اگر عصر غیبت حجج الهی باطل شده باشه، بیانات الهی باطل شده باشه، زنگ تعطیل زدن دیگه حجتی نیست تا ما عمل کنیم. چون شما در روایات دیدید فرمود که حجت رو باید خدا بفرسته و ما نمیتونیم حجت پیدا بکنیم. لذا فرمود اول انسانی که رو زمین امامه، آخرین انسان روی زمینم امام، حجت خداست. حجت رو خدا باید بفرسته. اگر خدا پیامبر نمیفرستاد هیچ حجتی بر احدی تمام نمیشه. این که در قرآن میفرماید که اگه خدا نمیفرست پیغمبر نمیفرستاد، اینا احتجاج میکردن میگفتن چرا پیغمبر نفرستاد. معنیش اینه این احتجاج احتجاج درستی است. اگه خدا حجت نفرسته هیچ کسی هیچ مسئولیتی نداره. لذا در روایات ما ببینید میفرماد حجت بالغه امامه، حجت بالغه رسوله، با اونا حجت ها تمام میشه و با همین حجت هاست که مسیر عبودیت و بندگی روشن میشه که حالا ما چه وظیفه‌ای در مقابل خدا داریم. اگه حجتی نباشه هیچ کس مسئول نیست، معاقب نیست. همه مسئولیت‌ها، همه رشد‌ها، کما این که رشد‌ها هم مثل مسئولیت‌هاست، از اونجای شروع میشه که حجت میاد. اول نکته‌ای که تو روایات ما داره اینه، می‌فرماید که حجج و بیانات الهی باطل نمیشه. اینطور نیست که امام وقتی غایبه حجت دیگه نیست، نه امام هست، جوری عمل می‌کنن که حجج الهی برقرار می‌مونه. یعنی زنگ تعطیل نزدن که دیگه تکلیف برداشته بشه، کمال برداشته بشه. امام در پس پرده غیبت هم اسلام رو، کیان اسلام رو حفظ میکنن، هم به تربیت نفوس میپردازن، هم نیروسازی میکنن، گیرم که پنهان، و زمینه سازی میکنن برای اون دوره‌ای که اذن الهی بیاد و ولایت الهی در عالم اظهار بشه. این که شأن امام. و اما انسان ها، انسان ها هم اونهایی که همین معنا رو توجه پیدا میکنن و میفهمن غیبت امام به معنی نفی حجت نیست. امام اگر حجت است، این حجت هست. ببینید اونو باز اشاره میکنم، حجت همیشه با ولی خدا تمام میشه. عقل به تنهایی هیچ وقت حجت تمام نمیکنه. بله انسان اگه عاقل نبود که براش پیغمبر نمیفرستادن، انبیا با عقل ما سر و کار دارن، ولی عقل به تنهایی هیچ حجتی رو تمام نمیکنه. حتی پیامبر بودن یک پیامبر با عقل به تنهایی تمام نمیشه. اوست که میاد معجزه میاره و انسانها رو به نقطه‌ای میرسونه که میفهمن او پیامبر است. و الا عقل اگه پیامبر معجزه نیاره خودش به تنهایی بفهمه که این آقا پیامبر است. اصلا اینجوری نیست. اگر پیامبر نیاد، دعوی پیامبری نکنه و حجج نیاره، عقل به تنهایی کفایت نمیکنه. حجت حقیقی امامه. حالا این بمونه، این بحث پردامنه است که تو روایات آیات مشهون از این معناست که امام حجته. استدلال مگه چیه که ما اسمشو بذاریم حجت؟ دو تا قضیه تو ذهن ما، این که کاری ازش نمیاد. حجت حقیقی اون که ما رو به خدا گره میزنه و راه رو نشون میده، وجود مقدس ولی خدا، در اینه که اینا هم در جای خودشون محترمه. پس غیبت اصل بطلان حجت نیست که حجت نیست. حجت هست، حجت غائب کار خود رو میکنه و حجت ها رو تمام میکنه. نزاع انسان هایی که به این نقطه میرسن، اهل معرفتن، بهترین بهره رو از این غیبت از نظر فردی میبرن. این روایت رو ببینید در کتاب شریف کمال الدین هست، مرحوم مجلسی هم در باب علت غیبت در جلد 52 نقلش کردن، حدیث نهم. قال عن محمد ابن نعمان، محمد ابن نعمان قال قال ابو عبدالله علیه السلام: اقرب ما یکون العبد الى الله عز وجل و ارضا ما یکون عنه. نزدیکترین حالت عبد به خدا و راضی ترین شرایطی که خدای متعال از عبدش راضی است، اذا فقدوا حجت الله، اونجایی است که حجت خدا در بین اونها نیست، او را از دست دادن، فلم یظهر لهم، حجت ظاهر نیست و حجب عنهم، محجوب از اونها، فلم یعلمو به مکانه، قرب مکانی به اون ندارن، ولی به هم فی ذالک یعلمون انه لم تبطل حجج الله ولا بیناته، میدونن که حجج الهی و بینات باطل نشده. غیبت به معنی نبودن حجت نیست. بعد در زیرش میفرماد وقد علم ان اولیاءه لا یرتابون، خدای متعال میدونسته که این غیبت اولیاءش رو که به سمت خدا میخوان حرکت کنن و میخوان از نور ولیش استفاده کنن و رشد کنن، اونا رو به ریب نمیاندازه. اونا میدونن حجت هست و بهترین بهره رو میبرن، به اقرب ما یکون العبد میرسن. بعد میفرماد ولو علم انهم یرتابون ما افقدهم حجته طرفتین، اگه اونایی که اولیاء خودن، اونایی که باید از امام استفاده کنن، ما بقی که هیچ، ما بقی که دیدید در روایات فرمود که شیعتنا مؤمنون نام ما بقی همه جن رعا، ولو علم انهم یرتابون، اگه میدونست که این اولیاء خدا با غیبت و پنهان شدن حجت به ریب میفتن، به بدگمانی میفتن، ما افقدهم حجته طرفتین، خدای متعال برای چشم به هم زدن هم اینا رو از حجتشون جدا نمیکرد. پس در باب مؤمنین اهل اقدام هم، اونایی که غیبت رو به معنی زوال حجت نمیدونن، میدونن حجت هست، ولذا در روایات دیگه داره برای اونا غیبت و حضور یکی شده، یعنی همون تکلیفی که نسبت به ولیشون در حضور دارن در غیبت هم احساس میکنن، همون بار و مسئولیتی که در دوره حضور برمیدارن در دوره غیبت هم برمیدارن، میدونن حجت باطل نشده، من نسبت به این حجت وظیفه‌ای پیدا میکنم و بر اساس حجت و بینات تکلیف خودشون رو انجام میدن، یعنی دائم دنبال حجتشون هستن و با عین اینکه در عصر غیبتن حجت رو میفهمن و بر اساس بینات و حجت اون باری که رو دوششون هست برمیدارن، یعنی به تعبیر دیگه خودشون رو وقف میکنن و معنی انتظارم همینه.